بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رأيت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولا كسرا وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. بعد از اون که در آیه 17 یک مژده بزرگ داد و گفت کار شما به جایی رسید است در این سیر دینی که خداوند در صحنه میدان کارزار شما به صحنه آمده است، ولذا این اوج نمایش کمال یک انسان است که حرکاتش محل تجلی الله بشه. چون می‌فرماد که فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، اگه فرموده بود ولکن الجبار قادر، این نهایت جمال حضرت رب نیست، ولی می فرماد کارتون به جایی رسیده ای مؤمنین بعد که الله تجلی میکنه در حرکات و سکنات شما در این جنگ و جبهه. یعنی شمشیری که بالا میبرید و پایین میآورید تمام جوانب برکت و پیروزی درش هست. یه وقت است یک کسی بر دشمنش پیروز میشه به کمک حق، اما فقط به صرف پیروزی است. مثلا عزیز قدیر اومده به کمکش، اما یه وقت الله اومده است در تجلیات حضرت الله طرف غرق شده. یعنی این شمشیرزنا یه آدمای قدر قوی کم فکر نیستن. الله یعنی سمیع بصیر علیم حکیم قادر، همه کمالات مطلقه در اسم الله هست. یه این مسیح، شما گاهی در مسیحیت میبینید، تاریخ مسیحیت رو که نگاه کنید گاهی پیروزی های برای مؤمنان مسیح هست، حقشون هم بوده پیروز بشن در ادواری که باید پیروز می شدن، ولی بعد شما می‌بینید بعد از این پیروزی جریان جریانی نیست که تمام جوانب رو بتونن به نمایش در بیارن. گفت پیروزی شما پیروزی بر همه ظلمت هاست، یعنی نه تنها ظلمت ابو سفیان و ابو جهل، ظلمت کبر، ظلمت حرص، ظلمت هایی که روبروی شما واسطاده است را حضرت پروردگار اومدهش به میدون برای نفیش. این آیه رو عرض کردم قبلنم یه دوبار تأکیدن، این آیه خیلی داره مژده بزرگی به بشر میده. این اوج کمال یک گروه و جبهه است که مسیر رو انتخاب کردن که در این مسیر خودشون امتحان حسن دادن. آخر آیه رو ببینیم، لیبلیل مومنین منه بلاءً حسنا، امتحان خوبی دادن. وقت دیگه چی شده است؟ از طریق دست و بازوی اینها الله به تجلی آمده است برای نفی کفر. این که شندنگن با اسلام همه کفر نفی میشه، وقتی وحی اومد امیرالمومنین میفرمان که یه شیونی شنیدم، خیلی عجیبه، شیونی شنیدم. بعد از پیامبر میپرسن، میفرمان ناله شیطان که مایوس شد، مایوس شد. یعنی اسلام اگر در بستر صحیح خودش قرار بگیرد همه حیله های شیطان را خنثا میکنه از طریق ظهور الله. و مؤمنین هم در این صحنه خوب امتحان میدن. آخر آیه را ببینیم، ان الله سمیع علیم، هم میشنوه طلب شما چیه، تمام نیازهای شما رو میشنوه. شما که فقط نمیخوان بر آمریکا پیروز بشی، خب بر صدام پیروز بشی، اما بعد بر حسد و کبر خودتون پیروز نشی، بر حرص پیروز نشی، ببینید به چه بلایی میفته. همون مبارزه دیروز الان حریص امروز میشه. میگه نه، اگه در این صحنه وارد شدید و تمام جوانب رو در نظر گرفتید، اون که تمام ابعاد شما را میشنوه میاد به کمک شما و میداند که هر نیازی را چطوری برطرف کنه. اینجا بحث خیلی داره، یعنی اصلا خودش یک فکر و فرهنگی میخواد. گاهی باید دوباره شرایط فراهم بشه تا از زاویه بحث بشه که در اون زاویه این آیه حرف‌های عجیبی داره. بعد رسیدیم به آیه 18 که حضرت رب فرمودن اینه دیگه ذالکم، اینه قضیه که در این مسیر مؤمنین خوب امتحان میدن و الله هم به صحنه میاد برای دفع اون جریان مقابل اسلام. چون قبلش گفته بود اینا رو من هرچی میخوام بگذرم شما نگذرین، چون در آیه 13 گفته بود که خصوصیت جبهه اسلام این است که جنگ کفر و باطل میشه. ذالک به انهم شاق الله و رسوله، یعنی جبهه اینقدر نورانی میشه که جنگ حق و باطل به صحنه میاد. در جنگ حق و باطل دیگه وقتی طرف تمام بطلان شد، خب این طرف هم حق به تمام جلوه میاد، میشه الله. دیگه ذالکم، قضیه اینجور میشه عزیزان من. شما امیدوار باشین به جبهه این چنینی. و ان الله موهن و کید الکافر، و این یه قاعده است. وقتی که انمیاد میدونیم که قاعده است که توی همچی صحنه کافرها همه نقشه هاشون خار میشه، مهم میاد پایین. شما باورتون نمیاد که جنگی که دشمن شما با شما شروع کرد در مقابله با نظام اسلامی، خودش هم باورش نمیاد این نقشه هاش اینقدر نمیگیره، نه تنها نمیگیره، از هیبت میفته، از هیبت میفته. شما اگه برسید این خاطرات ساواکیا یا اسناد ساواک را، این 5-6 ماهه آخر نظام شاهنشاهی بخونید، اونجا آدم میفهمه که اینا چطوری مستعصم شده. هر خودشون توی کردید میگن آقا هر چه ما نقشه میدیشیم زودتر خونسا شده، یعنی هنوز نقشه نکشیده این نیروهای انقلاب طوری عمل میکنن که نقشه ما اصلا نشدنیست دیگه. اینه جنس جبهه حق که نور حضرت پروردگار خار میکنه. کی یعنی چاره و نقشه دیگه. کافر را، کافر اینجا به چه معناست؟ به معنای مقابله با جبهه دین. بعد اینجا که قضیه تموم شد، به اصطلاح تحلیل جنگ تموم شد، جنگ را تحلیل کرد حضرت پروردگار، حالا دو نکته باز میکنم. یکی با خود کفار یه صحبتی داره، یکی با بچه مسلمان ها برای ادامه حیات دینیشون صحبتش رو شروع میکنه. در آیه 19 فرمود چی؟ خب بفرمان ای کفار، ان تستفتحوا فقط جاءکم الفتح. اگه شما دنبال فتح بودین، دیدین که فتح اومد، اما چه شما نیومد. عرض کردم در تاریخ میگه که ابو جهل گفت خدایا اگه ما حقیم، اگه حق ما را دوست داری ما پیروز بشیم، اگه اونا را دوست داری اونا پیروز بشیم. حالا این آیه به یه اعتبار میشه جوابه، اونم باشه. البته عنایت داریم که چه ابو جهل گفته باشه نگفته باشه کاری به تفسیر نداره، یعنی شأن نزول تفسیر را محدود نمیکنه، شیرین میکنه. اینه که عنایت داشته باشید، نباید متوقف بشین به شأن نزول آیه به وسعت ابدیت و در عمق همه ابعاد بشر ظهور میکنه. اینجا میفرماد که خب کفار، ای همه کفار، مگه شما تلاش نمیکنین پیروز بشین؟ دیدید که پیروزی اومد، ان تستفتحوا فقط جاءکم الفتح، اومد فتح برای شما، اما شما تو اون جبهه نبودید. پس فتح اومد، فتح همین که میبینید مسلمان ها پیروز شدن و شما میتونید عبرت بگیرید پیروز بشید. دقت کردید؟ اینکه گاهی میگن آقا اگه خودتون در جبهه حق قرار دادید، اون پیروزی که میاد نصیب شما میشه. شما گاهی میگون که خب یعنی چه؟ مثلا آینده، مثلا آینده نهایی وجود مقدس امام زمان تشریف میارن، آیا حالا ما چی؟ نه، شما اگه خودتون در این جبهه قرار بدید، در این جبهه که قرار بدید، هر قدمی شرکت در اون پیروزی نهایی است. و وقتی هم جبهه ظهور پیروزیش معلوم شد، تمام پیروزی رو آدم حس میکنه، وگرنه نمیتونه استفاده کنه. شما دیدین بعضی این ضد انقلابا، حالا ضد انقلاب نگم، بعضی اینا که غیر انقلابی بودن و آخر انقلاب دن، انگار حالا بهتر است بگن ما هم انقلابی. خب به نظر خودش نمیشه کردن، خب ندیگه ما مساویم با اینا که زندانش رفتن مبارزه کردن، ما هم که حالا با هم هر دومون انقلابی. شش ما نگذشت دیدیم که آنی که خبر اومد که آقا آمریکا میخواد بیاد ایران، بگه اینا ضد انقلاب شده. اگه ضد انقلاب هم نشدن دیگه دلشون رفون، و دلشون رفون نرفون و دیگه دلشون ایبر نبود، هر رو منتظرن که ایران سرنگون بشه رژیمش. اینا به این مثال نمیشه، همچین خبری نیست که کسی خودش در جبهه حق قرار نده و بتونه بازی کنه با واژه ها. بعدا خود آیات خیلی بیشتر کمک میکنه. میفرماد اومد پیروزی براتون، ببینین هستین تو اون جبهه یا نه. و بعد میگه ان تنتهو، از اینجاست که مفسری میفهمن خب مربوط به کفاره، و ان تنتهو فهو و خیر لکم، اگه دست برداری تمامش کنین. انتها یعنی چی؟ تمامش کنین، اگه تمامش کنین بهتره براتون. ببینید روش من همون جلسه تاکید کردم، هم بازم تاکید میکنم، یه آدم سیاسی اینجور باش حرف بزن میگه ها جبهشون ضعیفه، خدا که جبهش ضعیف نیست که، دیگه از خدا قوی تر که نیست. این روش حکیمانه است. یکی بگه اگه ما الان بگیم که امام یادم وقتی بنی صدر فرار کرد از ایران رفت، فرمودن این آقا بیاد داره دانشگاهش درسش بده، ممکن یکی بگه آقا این ضعف است و اینا. این روش الهی است، بیاد درسش بده، کسی نکشته است. اینجا حضرت پروردگار میفرمان آقا ای کفا اومدی تلاش هم کردی، به نظر خودتونم اگه دستتون به ما رسید همه ما رو تکه تکه میکردین، چون ابو سفیان خبر داد، ابو سفیان تو این جنگ شرکت نداره، تو جنگ بعد دیگه خبر داد بابا ول کنید عرب اینا رو تکه تکه کنه، ما درگیر نشیم با اینا. ابو جهل گفت همچین میخوام بجنگم باشون، گیرشون بیارم تکه تکهشون کنم. مثلا بنا نبودیم یه جنگی که پیروز شکست بشه داد به حساب جبهه قرامت بده اینا، نه بنا بود مسلمان ها رو اینا سربه نیست کنن. خب با همه این انگیزه حالا شکست خوردن، حالا آیا اومده است که نه دستورداری به نفعتونه. اینجاست که آدم یاد میگیره که نشون بده که در موضع تجاوزگری نیست، در موضع ناصح بودن هست. من این آیه رو نمیخوام اصلا ول کنیم بریم جلوتر. شما بارها براتون پیش میاد که پیروز میشین، خب حالا که پیروز میشین بناست دشمن را بیارین در درون جبهه خودتون دوستش کنید، یا بناست دشمن را نابود کنید. اول بنا نیست نابود کنید، بناست بیارین در جبهه خودمون دوستش کنید. اگه نشد، حالا آخر آیه هست میگه نشد ما معلومه کجا نمیان. این فرهنگ فرهنگیه که باید باش آینده را صاحب شد. آینده را نه چگوارا میتونه صاحب بشه، نه فیدل کاسترو میتونه صاحب بشه، نه برژینس که از اون ور، نه نمیدونم این وریا هیچ که. یقین بدونید قاعده اینه، اگه خواستین این آینده مال کیه، آینده مال کسی است که روشش این آیه است، که در عین استحکام مدد گرفتن از خدا روشش نیست که آقا اگر بیان به طرف ما در دل این فرهنگی که ما به شما پیشنهاد میکنیم، فرهنگ جان و فطرت شماست، دعوا ندن. یا معلومه چند تا روزنامه سیاسی هم وقتی میخوان تحلیل کنن میگن آقا چون پشتشون ضعیفه هنوز آراء عمومی مالشون نیست. خب بگه هم مگه بناست که ما خط و نشونه زندگیمون را از اون جبهه هایی که اونا میخوان ما را توش بندازن تعیین کنیم؟ که میگن اسلام غیر قابل پیشبینیه، یادمه تحلیل کرده بودن و امام تعیین امام فهمدن امام رهبر انقلاب غیر قابل پیشبینیه. میدونین چرا؟ برای اینکه جبهه جلوش میذاشتن که بره توش نمیرن، گفتن خب ما این کارا میکنیم، این کارا میکنه، بعد که این کارا کرد ما این کارا میکنیم، بعد ما این کارا میکنیم. این روش دنیاست دیگه. خب اینا این کارا میکردن، بعد ما این کار نمیکردن. مثلا یارو میگه چی روایت داریم دیگه که اگه بهت گفتن که اگه یکی گفتی 10 تا روش میذارم و بهت جواب میدم، بگو اگه 10 تا بگی ما یکی هم جواب نمیدیم. این اینا چطوری پیش بینی کنه؟ قاعدش اینه دیگه، اینا میگه ما اینا میگیم، بعد ما اینجوری باش برخورد میکنیم، این مجموعه اینجوری برخورد کنیم. نه این روش نمیشه. میفرماد نه، بگو که اگر که شما برگردید به نفعتونست. این موضوع موضوعیه که باید روش وقت بگذاریم. اگه خواستیم تو زندگیتون بعد از 60 سال زندگی میخواد نتیجه بگیم یا نه؟ آدم به برادرش و همسرش و قوم خویش و عیالش و بچه‌ش اینا همش جبهه چی؟ اگه این کارا بکنی پدرت در میاره، اگه این کارا بکنی ادبت میکنه. خب اینجوری در واقع آدم بی آینده میشه. یه نکته خیلی ظریفی همین در سالگرد امام مقام معظم رهبری فرمودن بسیار جمله دقیق بود، همین بود که ما میخوایم آینده را داشته باشیم. ببینید آینده را داشتن یه روش خاصه، میگم آقا نه ما میمونیم روی موضع حق خودمون میمونیم، خب میگم بیام صحبت کنیم مذاکره کنیم. میکنیم مذاکره نمی کنیم که حقمون را بدیم، اما میگم مذاکره بکنیم. بعد این سیاسیون تو میگن آقا پس محلشون نگذاریم، آقا این اروپا که همیشه دشمن ما بودن پس ولشون کنیم. خب حالا که دشمن ما بودن بهترین شکل سرکوبی دشمن چیه؟ همین که بگون خیلی مذاکره میخوام کنیم میکنیم. خب اونا میخوان مذاکره کنیم، شما از دینتون دست برداریم مثال. اون میگه نه مذاکره بکن، اما بگو نه اگه شما بیایی این ور و این تنتخو فهو خیرون لکن و این تعودو نه او. حالا اگه شما دوباره شرکتون رو ادامه دادی مقابله با جبهه اسلام که خب ما دوباره برمیگردیم، ما کوتاه نمیام. این دومی رو ببینید بعد از اولی گفت، اول اومد یه جبهه بازی درست کرد که طرف انگیزه مبارزه نداشته باشه، بعدم اظهار قدرت خودش را کرد. حالا ما سیاسیونم بعد موقع اینجوری هم یا اینقدر کوتاه میاد که به جای اینکه رکوع بره سجده هم یه بار جلو دشمن میره. همینطور آقا این اینا مال نیست که این قرآن را نمیشناسه. ولن تغنی عنکم فئتکم، حضرت رب داره میگه، میگه این جمع دون گروه دون نیروهاتون تمام این انرژیایی که صرف کردن لن تغنی عنکم فئتکم شیئا، هیچی نمیارزه براتون، هیچ کمکی به شما نمیکنه. چون ببینید این یه قاعده نصیحت که خوبه آدم به طرف بکنه، میگه تو به چی مینازی؟ تو به لشکرت مینازی؟ تو به انرژی ارتشت مینازی؟ اصلا جبهه ما جبهه ای نیست که تو بتونی اینا رو به کار بگیری. این جبهه دینی جبهه ای نیست که بتونه دشمن نیروشو به کار بگیره، اونقدر نیروش را میتونه به کار بگیره که ما رو بترسونه. خب وقتی هم ما نترسیم، وقتی که رهبر ما بگه چی فیا سیوف خوزینی، شمشیر را بگن منه بگیری، همه مشتیگری دشمن این بود که بگن میکشمه شمشیرم را ببین چقدر برق میزنه میکشمه، بگه اصلا بیا منه بگیر. این دیگه چه کار کنه؟ این که عرض کردیم واقعا معاویه چرا سالها تونست بمونه ولی یزید ریشه نظام اموی را خشکان، برای اینکه معاویه فقط میترسون. یزید فکر کرد که نه این که میترسد مثلا جبهه‌ای که میترسه یخته بیشتر بترسونیمش، خب میکشیمش، خب بکشیم همه چی ریخ به هم. اینجا میفرماد که نه ولا کسرت، هرچی هم زیاد باشه، اینا مجدس به شما که تو معادلات جبهه حق و باطل اصلا کسرت نیرو برای شما تعیین تکلیف نکنه. این آیه تعیین تکلیف بکنه با اون روحیه، با اون انرژی، با اون خلوص، با اون منطق، با اون دقت بیاند وسط. حالا هرچی میخواد دشمن نیرو داشته باشه. خب نمونش هم که شما کم ندیدیم که همیشه تو تاریخ اینجور بوده. دروغ میگن تاریخ نویسایی که سرباز دربارها بودن را شما ول کنید از یه زاویه دیگه تاریخ را نگاه کنید، عموما کثرت لشکرها نبوده که برای جبار را پیروزی میبردن، خود ضعف ایمان مردم یه بحث دیگه است. و ان الله مع المؤمنین، و بدونین که مع معیت چه معیتیه؟ خدا با آدمه، یعنی پهلو آدمه است یا جلوه اراده حضرت پروردگار میشه مؤمن. ببینم شما خدا با شما بزنه تو گوشه یکی بلند میشه، شما بزنید خب بلند میشه، خدا بزنه تو گوشه یکی بلند نمیشه. این آیات، این آیه 19 مقدمه بود، خستم نشی. آیه 20 و 21 و 22 خیلی کار ازش میاد. ببینید الان در واقع حضرت پروردگار ها حادثه را گذاشتن جلوی مردم دارن تحلیل میکنن، میگن کار تا اینجا رسید که به کفارم اینجور گفتیم و اینجوری نشون دادیم که نه کثرت سربازتون کار ازش میاد، نه ما مؤمنین را ول میکنیم، ان الله مع المؤمنین. حالا برمیگرده به بچه مسلمان ها، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله ولا تولوا عنه و انتم تسمعون. ای مسلمان ها، مؤمنین، پس حرف خدا رو بشن. حالا پس ندارید اما سیاق در میاد، اما من پس اضافه نکنم چیزی، میگه اطیعوا الله، حرف خدا رو بشن. یعنی چه این وسط؟ این کجا گیر بوده؟ مسلمان ها کجا گیر بوده کارشون که یهو اومده میگه خطرناک داره میشه با حرف رسول خدا رو هم بشن. ولا تولا عن الاقرب و للاقرب، به خود رسول، از فرمان رسولم پشت نکنید، در حالی که داریم میشنون، در اینکه حرف رسول خدا رو میشنون و انتم تسمعون، پشت نکنید، بی محلی نکنید، پشت گوش نندازید حرف رسول خدا را. نه ولا تکونو کالذین قالوا سمعنا و هم لا یسمعون، مثل اونایی که میگن چشم شنیدین و نمیشنون نباشید. یه جبهه خطرناکی عزیزم پیش میاد. باز من یه آیه دیگه هم بخونم، میفرماد در راستای این که میگید شنیدم و نمیشنوید، در واقع از بدترین مخلوق خدا خواهید شد، هر چند در جبهه جذب بدر باشید و زخمی شده باشید و جنگ کرده باشید. یعنی داره معلومه تو دل جنگ جبهه بدر با همه اون خوبی ها یه ضعف بزرگ خوابیده است. تاریخ هم بعد نشون داد، منم شاهدش خواهم بود انشاءالله. میفرماد ان شر الدواء و عند الله، بدترین جنبنده ها نزد خدا کیان؟ از صم بکم الذی لا یعقل، اونی که صم چیه؟ نمیشنوه، این محل نمیذاره. معنی چه میخوایم؟ اول ظاهره کسی که کر است در شنیدن سخن رسول خدا و بکم در ارائه و دفاع از سخن خدا و اصلا عقل نداره. یعنی این عده‌ای هستن که اینها احترامی دارن به پیغمبر، مخلص پیغمبر هم هستن، قالو سمعنا، میگن چشم شنیدیم اما نمیشنوم. اینا رفتش بدین آیه 21 به آیه 22، یوهو خدا اینجا چه واژه‌ای رو به کار بردن. یه مرتبه میگه بدترین مخلوقات همینا کیا؟ این سمون بکمان رب داره دعای قبلش، یعنی کسانی که میگن شنیدیم نشنیدم، میگن ما طرفدار دینیم دروغ میگن، به وقتش عمل نمی کنن. میفرماد اینا اصلا عقل ندارن. بعد میگه پیغمبر اینقدر اینا سطحشون پایینه، دلشون مرده، جهتشون بد است، که اگر که خدا امید داشت اینا را شنوا کنه که یه خورده حرفاتو را بشنون میکرد، اما این فایده نداره. حوصله کنید، عجله نکنید. خب پس از اینجا، یعنی از آیه 20 تا آیه 23 داره میگه که مسلمان ها بیان حرف خدا و رسول خدا رو بشنوید. بعد میگه نشنوید، اینجور نباشید که بگون میشنوید ما نشنوید، چه بدترین آدم میشید، بدترین جنبنده میشید. بعد در آیه 24 میگه اگه بشنوید خیلی به دردتون میخوره، احیا میشید. پس معلومه دو جبهه روبروی دو گروه کنار پیغمبرن در این جریان. یه عده‌ای کنار پیغمبرن، مخلص پیغمبرن، به ظاهر هستن، احترامم میذارن، ولی حرف پیامبر نمیشنون. و بعدم خدا میگه که اینا بدترین آدمن، بدترین جنبندن. و بعدم اشاره میکنه در آیه 23 ولا علم الله فیهم خیرا. ای پیغمبر، درسته اینا کنار تو هم، اگه خدا در اینها یه خیلی سراغ داشت، به تعبیر علامه طباطبایی، اگر حسن سریره که انسان را برای قبول حق و نقش بستن آن در دل آماده می سازد، اگه داشتند لعصمعهم، یه کارشون میکردن که حقا بشنون. این چه شنیدنیه؟ مثلا دیدین امام فرمودن که آقا هر کس میتونه بره جبهه، یه دهی خب رفتن جبهه، شنیدن. اینا میگن شنیدن دیگه، شنیدن یعنی پذیرفتن که برن جبهه، پریدن اون بر الان دارن توی این برزخ عشق میکنن، منم که خیلی قفته میخورم که چرا این قبل چون خوب است. خب اینا شنیدن. ممکنه سوال بیاد که خب اینا که دور پیغمبرن، دور امامن، یار امامن، با امامن که جنگ زندان رفتن مبارزه کردن، پس چرا میبینی فقط احترام میذارن؟ یعنی خطشون خط امامی. خب ممکنه پیامبر یا من یا شما، حالا هر کی تو هر صحنه ای، خدای آخه نمیشد اینا هم واقعا یار واقعی امام باشن؟ میگه نه نمیشد، اینا دلشون جای دیگه است. لا علم الله فیهم خیرا، اگه خدا خیری در اینها سراغ داشت، خیلی تعبیر علامه قشنگه با، یعنی درونشون یه صفای اندکی بود، لعصمعهم، شنواشون میکردم یعنی که، یعنی آنی که امام یه چیزا میگفتن تمام وجودشون میگره. ما بعدنا فهمیدیم که عجب، اینا خیلی حرف امامو نشنیدن، اینا شکل زندگی یا حرکت و موضوع گیری یا با جهت گیری یا سیاسشون معلومه خیلی نشنیدن. خب تو جنگ اسلام که حالا یه چیزایی، یعنی خدا کمک کنه، من نمونه هایی اگه خدا کمک کرد و شرایط را لازم دیدم که باید بگم، نمونه هایی میگم که بعد میفهمی خیلی نشنیدن. یه نمونه که حالا به جایی بر نمیخوره، شما میدونید که اگر هم خواستیم تمامش اینا رو سنداش از کتابای اصلی اهل سنت براتون میارم، که یکیش از قول خلیفه، یکیش از قول قوشجی صاحب اون متکلم مشهور اهل سنت. خلیفه میگه افتخار میکنن، خلیفه دوم، که دو متعه در زمان پیامبر حلال بود و من حرام کردم. یه بار دوبارم نمیگه، یه نباید حلال، تبدی خود حلال کرد پیغمبر. حالا چند بار نمونه رو میگه که افتخار میکنم که دو متعه، یکی متعه حج است، یکی همین متعه صیغه موقت، متعه بهش میگن دیگه، میگه حلال بود من حلال. میگن چرا؟ میگه صلاح نبود. در وقت جالب تاریخ اگه نگاه کنید، زمان همون پیامبر حضرت میگن که چه اشکال داره؟ خب طرف حجش به اصطلاح میتونید حج رو انجام بدی، به اصطلاح حج تمتع میگن، یعنی شما اول میرین حج رو انجام میدید، بعد از احرام در میان، بعد دوباره میرین عرفات. و عمر ممنوع کرد، گفت نه شما اصلا نباید از احرام در بیان، من نمیذارم کسی بیاد حجش انجام بده به اصطلاح، بعد بره زیر درخت بید در عرفات، در حالی که آب غسل از موهاش میچکه، بره چی بشه؟ بره دوباره محرم بشه، بره از عرفات بره مشعر رو بره منا. من نمیذارم. بعد بهش گفتن چرا؟ گفت من نمیذارم. یه جا از این بیچاره ابو هریره، با اینکه طرفدار خود اینا، بعد یه بار یه جمله از پیامبر نقل میکنه، تاریخ میگه که ابو هریره را همچی مشت زد تو سینش که افتاد زمین، و بعد اومد تو چادر پیغمبر گفت این حرفا چیه میزنی؟ به پیامبر دعوا کرد، گفت این حرفا چیه میزنی؟ مردم وقت یواش یواش تون میرن. بارها حالا مثالایی که یه روحیه است، تمام جهان اهل سنت میدونیم که تحت تاثیر خلیفه دوم هست، یه روحیه است. باز یه نمونه، شما میدونید حی علی خیر العمل، خب همه میدونن که این جزء نماز بود، جزء نماز بود. حالا کتاب خیلی ساده که زودتر از همه میتونید بهش رجوع کنید، این کتاب آقای تیجانی همراه با راستگویان، ایشون سندش رو که از اهل کتاب فارسی ترجمه شده هست، همراه با راستگویان آخر کتاب سند این که علمای اهل سنت میفرمان که این جزء نماز بود، عمر صلاح ندید که حی علی خیر العمل نگود، بگون که چی؟ از صلات ها خیر من النوم، نماز بهتری خوابه، یعنی نماز بهترین عمل از حی علاق، نه اینو نگو. حالا چرا؟ برای اینکه وقت مردم از جنگ و جبهه، حالا اونو که من کار ندارم، اونه اون دومیش همه روایت نیست، روایت اصلش همینه که من عرض کردم. از این نمونه ها که اگر انشاءالله خدا کمک کرد، یه نمونه هایی خیلی روشنی که شما سازمان فکری امروز خودتون رو تنظیم کنیم. ما که با خلیفه اول دوم دعوا نمیخوایم بکنیم، ما از این آیه میفهمیم یک آفت در بین مسلمان همیشه بوده است. آقای این، حالا این چون علمیه دیگه احتیاج نیست که من اخبار جدا بدم، اگه این باشه توی محاکمات آقای کرباسچی، آقای قوه معاون مالیش اومد گفت که آقای کرباسچی به ما گفته بود هر چی نام از رهبری میاد نخونده بندازین تو سر، کار خود نبکنیم، علنی یعنی تو محاکمش بود، نخونده بندازین تو سر. خب حالا یه وقت اسمون، حالا در حد آقای کرباسچی آفت باشه، خب طور نیست، بازم خطرناک نیست، اما اگه بیشتر بود چی؟ یعنی اگه من مدعیه، اونم اون ادعام نداره خط امامیه، ببینید اگه یک کسی خلیفه مسلمین خودش را جا بزنه و بعد شما ببینید که مقابله طبق این آیه، اونجاست که میخوان تحلیل کنید چرا اسلام رفت. شما از خودتون میپرسید خب مگه این آیه نگفت که شما میتونید، ما با شما میخوان یک تعدا برن کافرین، ما با شما بچه مسلمونه میخوان که پشت کفر را زمین بمالیم، ما میخوام از طریق شما تمام حق رو تثبیت کنیم. بعد از خودمون پرسیم پس چرا نشد؟ برای اینکه دین محمد صلوات الله علیه و آله جاری نشد. شما باید بفهمید ریشه شکست شما در کجاست. تا آیه 40 و آیه چنده؟ 24. آیه 24 درمان قضیه است. ما امشب نمی‌رسیم آیه 24 رو بحث کنیم، ولی این مقدمه دیگه خوب روشن بشه که ما از کجا ضربه می‌خوریم. و بعد خدا خیلی زیبا در آیه 24 میگه آخه عزیزم اگه حرف پیامبر ما رو بشنوی زندت میکنه. با سیاسی کاری که نمیتونی تو بگو من حرف شما رو میشنوم، خدا که میدونه نشنیدی. آخر آیه رو ببین، وعلم و ان الله یهول، اما آخر آیه 24 بدونین خدا پیش قلب شما یهول و بین المرء و قلبه. چی میگوین؟ نه آقا ما طرفدار پیغمبریم. دروغ میگوین، از حرکات معلومه که نیستی، فقط الفاظ میگه هستی. میگه خب حالا اینجوری میشه کار به جای میرسه؟ میگه نمیرسه، برای اینکه خدا نمیداد اون پیروزی که میخواستی. حالا دوباره آیه 20 رو بخونید. یا ایها الذین آمنو، ای بچه مسلمونا، دیدین که چقدر قشنگ پیروز شدید، دیدین که چطوری کفر از بین بردید. پس چی؟ اطیع الله و رسوله. پس تماما حرف این خدا و پیغمبر رو بشنوید. ولا تولا عن، جهتتون رو عوض نکنید، جای دیگه نرید، دیدین که نتیجه گرفتی. ولا تولا عن و انتم تسمعون، از پیغمبر جای دیگه نرین، پشت نکنین، دلتون رو به جای دیگه نندازید، در حالی که دارین میشنوین حرف پیغمبر چیه. دروغ میگن، میگن آقا من منظورا نفهمیدم. آقا میفرمان که دانشگاه اسلامی باشه، یکی میاد با میشه فکر کنه فقط باید مثلا فوکلای زنه بره تو این، نه این کار غلطه با، ولی باید بشه فکر کنه دانشگاه اسلامی باید منظر عوض بشه. این کار اگه اومد جا اونا گرفت، میشنوی که این حرف معنیش چیه. ولی گاهی آدم میگه که گاهی، من همه رو نمیگم، بعضیا خالصانه میخواستن همه ابعاد داره آیت کنن، ولی گاهی همین بچه مذهبی های خوب تو خطی میفتدن، تو چاله میفتدن که در واقع حرف اصلی رهبری زیر میشد.
و انتم تسمعون، تو داری میشنوی قشنگ حرفا، بی خودی داری وارونش میکنی. ولا تکونو کالذین قالوا سمعنا، از اونا نباشید که میگون سمعنا و هم لا یسمعون و نشنیدن. خب این آیه رو ول نکنید، یعنی یک خطری در بین شما مسلمان هست که نمیذاره اون نتیجه بزرگا بگیرید، و اون اینه که یه عده‌ای پیدا شدن میگن شنیدیم و نمیشنوم. بله راست معلومه، مشخصه. راست اینه که جبهه نیروهای واقعی انقلاب بشنوند و خوبم بشنوند، خب اونا رسوا میشن، نه اینکه اینا هم یواش یواش طوری بشن که اون فرهنگشون بشه. فاطمه زهرا سلام الله علیها روشن میکنن به این امثار. انشاءالله خیلی این تیکه را خوب تو خطبه بخونید. شروع میکنن با امثار حرف زدن، میگن آخه شما شمشیرتون برانه است، قدرتتون زیاده است، شرایطتون فراهم است، چرا شما نیش هستی؟ شما که نه منافقید نه اهل دنیایی، با شما اسلام پیروز شد، عماد دینید شما، آخه چرا شما افتادین تو جبه چهار نفر که اینها از اولم دروغ میگفتن؟ در تاریخ نگاه کنید، خیلی سه قشنگیه که وقتی دختر پیامبر، دو تا دختر پیامبر در زمان حیات پیامبر رحلت کردن، تاریخ میگه که خب داشتن گریه میکردن، اینا اهل بیت پیامبر بودن، پیغمبرم واسطه بودن. یه مرتبه عمر شروع کرد، عمر اینا رو زد، حضرت فرمودن عمر دست نگهدار، دست نگهدار. خب اینا تازه مصیبت زدن، فاطمه زهرا تو همین صحنه هستن دیگه، شروع کرد اینا رو زدن. بعد تاریخ اینا که گرد کردم تو کتاب خودشونه، فاطمه زهرا نشستن سر قبر سکینه گریه کردن، پیامبرم با لباسشون اشکای فاطمه زهرا رو پاک میکردن، دوباره یه دختر دیگه شون فوت کردن، دوباره شروع کرد با شلاق زدن. پیغمبر دوباره گفتن عمر دست نگه دار، اصلا دست عمر گرفتن. یعنی که یعنی یه فکر که اولا چطوری، به قول مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه در القدیر، یه چه فکری چه روحیه‌ای که جرأت میکنه جلو پیام فرض بگیریم این کار بد بوده، خب کی باید دعوا کنه؟ وجود مقدس پیامبر اینجا هست. معلومه یه عده‌ای هستن خودشون رو بالاتر از امام رحمت الله علیه میدونستن اما کنار امام بودن، یه عده خودشون رو بالاتر از رهبری میدونن کنار رهبری هم. این تو موضع جدید حالا وصلش کنه، یعنی یه جریان. این که من یه بار عرض کردم بودم گاهی فکرای عمری، ما کاری به عمر نداریم، ما میگم آقا این فرهنگ خلیفه دوم که شناختید از اون آفتی که جهان اسلام ضربه خورد خب نمیخورید. بر همین این آیه 22 خیلی شما را کمک میکنه، میگه مردم یه عده هستن شعور صفا توان درک حق را ندارن، توان درک حق را ندارن. حالا میخونیم ان شر الدواب عند الله، ربطش بدیم به آیه قبل، بدترین جنبنده ها نزد خدا کیان؟ سم. این یعنی اینجا نمیتونن بشنون از چه جهت؟ یعنی صدای بلبلا نمیتونن بشنون یا قدرت درک دین را ندارن؟ دین میگه، میگم ما هم میگیم، دین گفته است که آقا باید این کار رو بکنی، خب ما هم نمیخوایم بگیم. یعنی اونه نمیشنوه، نمیتونه روحش بگیره، قلبش آلوده است، نمیتونه بگیره، برای خودش حرف داره، سیاسی خط داره، اومده کنار امام اما برنامه داره. میگه اینا خیلی خطرناکن، نگون که این کنار امام بوده است، این از بوش بدتر است. چرا؟ میگه شر دواب برای بوش نگفت، برای کسی گفته است که کنار پیغمبر است و میگه شنیدم و نشنیدم. وقت بعدش چی؟ بعدش هم که پیامبر چقدر به قول خودشون تعریف فاطمه زهرا رو کردن ولی نشنیده گرفتن، چقدر تعریف امیرالمومنین رو کردن نشنیده گرفتن. میفرماد که وقتی باید اظهار میکردن سکوت کردن. اینا بد آدمایی هم. اینا وقتی که این همه بحث است که آقا بحث بود که آقا آمریکا شیطان بزرگ است، وقتی بیاید بدیم بحث اون به اون شکل بیان بشینیم سر یه مذاکره با آمریکا به اون شکلی که 5-6 سال پیش آمریکا برای ما توطئه چیده بود که ما به عنوان محکوم بشینیم، اونشون هم به عنوان حاکم چکا کنه، چرا این کار کردین، چرا این کار کردین، چرا این کار کردین، نقشه بود. و بعد امام از اول فهمیدن تا آمریکا آدم نشد ما چه کارش. اینا تمام اون حرفا رو نشنیده میگرفتن. این تو طول تاریخ اسلام خیلی عجیب هستا. من از کردم اگه خودتون رسیدین که یه مطالعه بکنید در نوع برخورد اصحاب پیامبر که حرفای پیامبر رو به وقتش نشنیده گرفتن. یعنی حتما میدونیم که حالا این خیلی هم طول کشید. امیرالمومنین این که دارم میگم خلیفه هستن در کوفه، رفتن بالا منبر گفتن یه اینایی که ای پیر مردای جلسه، اونایی که جریان قدیر خودشون با گوششون شنیدن بلند شد، یه دیگه بلند شدن گفتن ما شنیدیم. مالک ابن انس میدونیم که نوکر پیامبره، در 14 سال تو خونه پیامبر بود بلند نشد. حضرت فرمودن خدا یا هر کس بلند نشد به پیسی یا بنگی دوچار بشه، که شنی داره شد. متاسفانه ما من قصدمونه که شد کسی 10-14 سال نوکر پیامبر باشه، کارا پیغمبرم که از خونه پیامبر ها جارو میکرد، اون کارا که دور پیامبر بس اینجور شد. یعنی شنی ولی نگفت، با اینکه ما براش به عنوان یه صحابه‌ای که خیلی زحمت کشیده از ارزش هم قائلیم، ولی تو این بزنگاه سکوت کرد. اینجور نیست که مثلا خیلی روایت هایی که ما از مالک ابن انس نقل شده ما هم قبول داریم. یعنی ببین اینجور شد، میفرماد یه همچی جریانی بود. بعد انشاءالله شما بعد رو آیه 23 بازم بمونید، تو این سوال پیش میاد که خب اینا که زحمت کشیدن، مبارزه کردن، زندانش رفتن، کنار پیامبر اینقدر جنگیدن، تو جنگ بعد اینقدر بدنشون لرزید، چرا خدا کمک اینا نکرد که اینها اونجور که باید و شاید حقا بگیرن؟ میفرماد ریشه خراب بود، بنیاد وجودشون اشکال داشت. ببینین آیه رو نگاه کنین، تو سوال اساسیه، چون برای اون سوال میشه، این زیاد سوال میشه که خب اینا که جنگش کردن، اینا که مبارزه کردن، اینا که یار پیغمبر بودن، چرا خدا کمکشون نکرد؟ اینا 10 بارم سوال کنین باید 10 بار این آیه رو بخونین. ولو علم الله فیهم، اگر خدا در اینها چی میدی؟ خیرا. این خیرا یعنی چی؟ یعنی امکان پذیرفتن میدی. لأسمعهم، یعنی کاری میکرد که مثل امیرالمومنین بپذیرن، مثل خیلی بچه مسلمان ها پذیرفتن، با تمام وجودشون پذیرفتن. ولا اسمع، حالا آدامه را ببینید، ولا اسمعهم، حالا اگه یه کاری میکرد که اینا قلبشون نرم میشد میپذیرفتن، لتولا، دوباره برمیگشتن. امرو میپذیرفتن مومن هم میشدن، دوباره جب که عوض میشد برمیگشتن و هم مورزون. و اینا چی هم؟ ناپ در اون شرایط میپذیرفتن و دوباره برمیگشتن، در حالی که چی هم؟ پشت کرده به همون دین و دیانت و خط واقعی اسلام. آخر سر میگه خب حالا که اینجوره، پس برای نجات خودتون بیان تماما دینا سخن پیامبر رو بپذیرید. نسأل و که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ارزقنا حلاوة ذکرک و لذة مغفرتک. اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا بحسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار، فرج پربرکتش رو تسریع بفرما، این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما، این انقلاب لطف توست برای ما مبارک و پایدارش بدار، ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما، مسئولین
بینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق بدار. مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان موفق و معید بدار. ملت ما را شایستگی تبعیت از رهنمودهای حضرتش را عطایشان بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.